ساعت 8 صبح به وقت تهران 53 دقیقه در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون صبح خیر میگم. خوش اومدید به بخش سوم صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح امروز پنجشنبه 22 اسفند ماه آغاز شده و تا نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. مهتاب وحیدی راد با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
ممنونم رویا، با سلام مجدد. چین روز چهارشنبه اعلام کرد در تصاویر ماهواره‌ای خود سه شیء بزرگ مشکوک را تشخیص داده که در آب‌های دریای جنوب چین در نزدیکی محلی که هواپیمای مالزیایی ناپدید شده شناور هستند. این تصاویر روز 9 مارس یعنی یک روز پس از ناپدید شدن هواپیمای خطوط هوایی مالزی ثبت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های هواپیمایی چین گفتند که نمی‌توانند ارتباط این اجسام شناور را با هواپیمای ناپدید شده تایید کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر گروه 5 به علاوه 1 در مذاکره با ایران جدیت، حسن نیت و اراده سیاسی داشته باشد، دستیابی به توافق جامع امکان پذیر است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که به مسکو سفر کرده، روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، درباره مذاکرات هفته آینده ایران با گروه 5 به علاوه 1، موضوع غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت راکتور عراق گفتگو کرد. وی مواردی از جمله رفع تحریم‌های نفتی و بانکی را از جمله موضوعات مطرح در مذاکرات هسته‌ای پیش رو عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌هایی را که مطابق قانون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران برقرار شده برای یک سال دیگر تمدید کرد. در دستور اجرایی باراک اوباما آمده است تحریم‌هایی که در سال 1995 به منظور مقابله با تهدیدهای ایران علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا برقرار شد برای یک سال دیگر تمدید می‌شود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه صحبت‌های بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی موضوع حقوق بشر را بهانه‌ای برای دخالت کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی در امور داخلی ایران توصیف کرد و گفت امور داخلی ایران به دیگران ارتباطی ندارد. بان کی‌مون روز چهارشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وعده‌های خود در زمینه حقوق بشر عمل نکرده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گفت که در جرایم و تخلفات مربوط به حوزه مطبوعات اگر تذکرات شفاهی و کتبی مؤثر واقع نشود، توقیف مطبوعات آخرین راه حل است. وی تخلفاتی مانند اهانت به مقدسات و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران را از جمله مواردی عنوان کرد که در صورت بی تأثیر بودن تذکرات منجر به توقیف نشریه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی توقیف مطبوعات را بخشی از مجازات پیشبینی شده در قانون مطبوعات دانست که میتواند به صورت موقت یا دائم و یا در نهایت لغو مجوز انتشار باشد. در پی انفجار و ریزش دو ساختمان 5 طبقه در محله منهتن نیویورک دست کم 3 تن کشته و بیش از 60 تن مجروح شدند. این انفجار که به گفته مقام‌های نیویورک بر اثر نشت گاز بوده، صبح روز چهارشنبه رخ داده است. در پی این حادثه، فعالیت قطارهای شهری در ایستگاه مرکزی نیویورک برای ساعتی متوقف شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه از انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به عمان خبر داد. وی حجم این قرارداد را 10 میلیارد متر مکعب در سال عنوان کرد و گفت با امضای این قرارداد ایران وارد بازار خرده فروشی گاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای زنگنه افزود گاز صادراتی به عمان از میدان گازی پارس جنوبی و از خطی منشعب خواهد شد که برای صادرات به پاکستان به سمت ایران شهر می رود. و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه در جدیدترین گزارش ماهانه خود از افزایش تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که امروز در سه نوبت ما رو در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد و ما در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت از ادامه واکنش‌ها به ملاقات کاترین اشتون با تعدادی از فعالان حقوق زنان در تهران، مشاجره تند یک نماینده اصولگرای مجلس با وزیر اطلاعات و آخرین اخبار اوکراین رو هم خواهیم شنید و همینطور گزارشی داریم از نقشه جایگاه زنان در سیاست. به رغم پایان دیدار کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از ایران، واکنش‌ها به ملاقات وی و همراهانش با شماری از فعالان حقوق زنان در ساختمان سفارت اتریش در تهران همچنان ادامه دارد. فریدون زهرنگار از آخرین واکنش‌ها گزارش می‌دهد.
دیدار کاترین اشتون با نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و پنج تن دیگر از فعالان حقوق زنان با عکس العمل شدید تندروها و محافظه‌کاران روبرو شده است و به رغم پایان سفر مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به ایران، این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه نوبت به برادران لاریجانی رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس با دزدانه خواندن ملاقات خانم اشتون با فعالین حقوق زنان گفت:
کاری که نماینده اروپا کرد کار بسیار زشتی بود، چون اگر میخواستن ملاقاتی بکنن باید طبق پروتکل از قبل اطلاع میدادن به وزارت خارجه. این که دزدانه برن یک ملاقاتی بکنن دون شأن خود اروپایی هست.
صادق لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز چهارشنبه برای وزارت خارجه خط و نشان کشید و اخطار داد:
بنده به وزیر خارجه عرض میکنم با کمال احترام، از امروز به همه مدعوینتون بگید در مورد هر رفتار خلاف قاعده و ضابطه که در کشور رخ بده دستگاه قضایی منقض برخورد کنه. این رو از الان بدانید و بهشون اعلام بکنید.
در مجلس هم تذکر یک نماینده به وزیر امور خارجه خوانده شد.
آقای کارخانه نماینده محترم همدان و پامنین به وزیر محترم امور خارجه در خصوص ایجاد فضای کدر و غیر شفاف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که در ملاقات نمایندگان اتحادیه اروپا با محکومان فتنه شدت یافته است در شأن نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران نیست که وزارت امور خارجه میباید پاسخگو باشند تذکر دادند.
در حالی که مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در روزهای گذشته با اظهار بی اطلاعی از این دیدار گفته بود که به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده است، مایکل مان سخنگوی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت مقام‌های ایرانی از این دیدار اطلاع داشتند.
البته که این ملاقات از پیش برنامه‌ریزی شده بود. خانم اشتون می‌خواست با چند تن از نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کند. او هر وقت به سفری می‌رود با نمایندگان جامعه مدنی دیدار و گفتگو می‌کند و به ویژه می‌خواست با زنان ملاقات کند. این ملاقات هم به دلیل مصادف شدن با روز جهانی زن بجا و مناسب بود. انجام این ملاقات مهم بود. به خوبی می‌دانید که حقوق بشر بخش مهمی از سیاست خارجی ماست و خانم اشتون می‌خواست داستان‌های این افراد را بشنوه و تا اینجایی که من می‌دانم مقامات ایرانی از این ملاقات خبر داشتند.
آقای من همچنین میگوید این فعالان سیاسی جنبش زنان با دعوتنامه رسمی خانم اشتون در سفارت اتریش حضور پیدا کردند.
البته که آنها دعوت شده بودند. آنها خودسرانه به آنجا نیامدند، از طرف خانم اشتون دعوت شده بودند. همانطور که اشاره کردم گفتگو با نمایندگان جامعه مدنی در بسیاری از کشورهای جهان بسیار مهم است و در مورد ایران هم این موضوع خیلی مهمی است. ما نگرانی هایی در مورد اوضاع ایران داریم و او فقط میخواست با مردم دیدار و گفتگو کند.
نرگس محمدی یکی از دیدار کنندگان با خانم اشتون هم به رادیو فردا گفته بود این ملاقات با دعوت قبلی صورت گرفته است.
به مناسبت روز جهانی زن که مصادف شده بود با سفر خانم اشتون به ایران، من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم. آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم در رابطه با حقوق بشر بحث و گفتگو شد و همینطور شرایط موجود که مطالبات زنان چه هست و چه وضعیتی دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی صبح چهارشنبه حرکت کاترین اشتون را نشان از حالت در امور داخلی و ضعف مدیریتی دانست که چند تا به گفته او مغرض بتواند با این مذاکره کننده دیدار کنند. در این میان خبرگزاری تسنیم خبر داد که شماری از دانشجویان با تجمع در مقابل سفارت اتریش با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با مضمون جنایت فتنه‌گران در سال 88 هیچگاه فراموش نخواهد شد، دولت تدبیر کمی تدبیر کن و دیگر شعارها اعتراض خود را به دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان جنبش زنان اعلام کردند. در این میان سایت خبری تابناک از زاویه دیگری به این ملاقات می‌نگرد و می‌نویسد چنین دیدارهایی کاملا قابل پیش بینی بودند، چون وقتی اروپایی ها در یک سفارت اروپایی با فردی که محدودیت قانونی برای رفتن به سفارت های اروپایی ندارند دیدار می کنند، اساسا نیازی به مجوز و هماهنگی با جایی ندارند. تابناک می نویسد اگر کسی در کشور مایل است چنین دیدارهایی را متوقف کند، یا باید ورود مقامات اروپایی را منع کند، یا اینکه به روشی قانونی به دنبال محدود کردن مراجعه اتباع ایرانی به سفارتخانه ها باشد، که گویا چنین کاری نه ساده باشد، نه حقوقی و نه منطقی.
گزارش همکاران فریدون زرنگار رو شنیدید. با هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش میکنیم.
حالا یه خانمی اومده از اروپا و یک کسی که این همه ملالت و زلالت کشیده و بچهش کشته اند میخواد ملاقات کنه و درد دلش گوش کنه. آیا شما ناراضی هستید؟ تا کی میخواید دور این ملت حصار بکشید؟ آقای سیاست مداران بی سیاست، مگه آقای احمدی نژاد در آمریکا با خواخام اسرائیلیا صحبت نکرد؟ آیا کی ازش توضیح خواست و چی کسی مؤاخذش کرد؟ چرا اینقدر بی انصاف و بی عدالتی؟ تا کی؟ خدا رحم کنه به حال این ملت.
من میخواستم به خانم اشکان بگم خیلی ممنونم که به مسائل و فعالین فرهنگی و مادر فتر به اجده اهمیت دادن و رفتن به دیوار اونا از اونا دیدار کردن. خیلی مجازنگ ازشین تشکر میکنم، از این کارشون دفاع میکنم، ازشون میخوام که بازم این کار رو فرمات بزن و از اینجوری کسان حمایت میکنن و از کلن از آزادی و زن و حقوق زن رو حمایت کنن.
از عکس العمل حکومت ایران چنین برمی آید که کسانی که جوانان بیگناه زندانها زیر شکنجه به قتل می رسانند کار بدی نکردند. ولی خانم اشتون جنت دلداری با مادر ستار بهشتی دیدار کرده، مثل اینکه جرمی را مرتکب شده.
به نظر بعضی ها این دیدار خانم اشتون با مادر ستار بهشتی و چند فعال مدنی در ادامه بازی های سیاسیه که دارن و سرپوشیه برای توضیح سفر خودش به یک کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنه و میخواد که مثلا طرفداران حقوق بشر را هم یه جورایی راضی کرده باشه، وگرنه هیچی تو این دیدار خانم اشتون با فعالان مدنی و مادر ستار بهشتی نیست. مگه میشه یه دولت نفهمه مهمانش با کی میخواد دیدار کنه؟ حتما یه هماهنگی شده باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه قانون چاپ تهران روز چهارشنبه از مشاجره تند لفظی بین یک نماینده اصولگرا در مجلس با محمود علوی وزیر اطلاعات خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حضور فردی ناشناس همراه محمود علوی در نشست غیر رسمی او با برخی از نمایندگان مجلس با اعتراض مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری روبرو می شود و جلسه به تشنج کشیده می شود. رضا جمالی گزارش می دهد.
نشست غیررسمی محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با برخی از نمایندگان مجلس به مشاجره و تنش کشیده شد. به نوشته روزنامه قانون، چاپ تهران بین مهدی کوچک‌زاده و محمود علوی بر سر یکی از همراهان وزیر در مجلس مشاجره لفظی تندی صورت گرفته است. هنوز هیچ یک از رسانه‌های داخلی ایران که این خبر را منتشر کردند، نام و مقام شغلی فرد همراه وزیر اطلاعات را منتشر نکردند. طبق گزارش روزنامه قانون، مهدی کوچک‌زاده با انتقاد از برخی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه به وزیر اطلاعات میگوید که در کشور کودتا شده و انقلاب به خطر افتاده است. همچنین روزنامه قانون نوشته است این نماینده اصولگرا علیه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز الفاظ تندی را به کار برده است. آنطور که روزنامه قانون گزارش داده، مشاجره از زمانی آغاز شد که مهدی کوچک‌زاده به فرد همراه وزیر اطلاعات اعتراض می‌کند و از محمود علوی می‌خواهد که او را به حاضران معرفی کند. این درخواست مهدی کوچک‌زاده با مخالفت محمود علوی روبرو می‌شود. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن در آلمان، در توضیح آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد چگونگی حضور افراد خارج از مجلس در جلسات به رادیو فردا می‌گوید:
به لحاظ قانونی درباره حضور نمایندگان دولت در جلسه علنی مجلس قواعد خاصی وجود داره و معمولا در جلسات علنی مجلس هم این اتفاق میفته که برخی از نمایندگان معترض میشن که چرا فلان فرد که جایگاه قانونی نداره در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرده. اما درباره کمیسیون های مجلس حضور اعضای دولت بیشتر تابع توافق و هماهنگی هست که بین اون وزارتخونه و کمیسیون انجام میشه و ممکنه که به هر حال وزیر هر از گاهی فردی رو به همراه خودش داشته باشه که حتی از مسئولین اون وزارتخونه نباشه. معمولا در این مواقع هم با توجه به اینکه بنا هست که وزیر در جلسه حضور پیدا بکنه، هماهنگی هایی برای ورود افراد به این جلسات انجام میشه و در مورد فرد همراه وزیر اطلاعات هم احتمالاً حضور و ورود ایشون حتی به مجلس با هماهنگی کمیسیونی بوده که در اون طرح سوال انجام شده.
همزمان خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از حمید رسایی، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا و حاضر در نشست غیر رسمی با وزیر اطلاعات، نوشت فردی که همراه محمود علوی در جلسه حاضر بوده، جوانی 23 ساله بوده که آقای علوی بدون اشاره به نام این فرد خطاب به حاضران گفته است که ایشان فرزند معنوی او است. طبق این گزارش، حمید رسایی اضافه کرده که برخی از نمایندگان معترض در این نشست نامه ای اعتراضی همراه با تذکر در همین زمینه به هیئت رئیسه مجلس قرار است ارائه کنند. از سوی دیگر، روز چهارشنبه خبرگزاری مهر گزارش کرد که یک منبع آگاه نزدیک به وزیر اطلاعات از رسانه‌ها خواسته است از انتشار مطالب درباره اتفاقات نشست غیررسمی او با نمایندگان مجلس خودداری کنند. شامگاه سه‌شنبه 20 اسفند به درخواست چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس از محمود علوی وزیر اطلاعات خواسته شد تا با حضور در جلسه غیر رسمی به سوالاتی پیرامون مسائل امنیتی و از جمله مسئله دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با چند تن از زنان فعال مدنی در تهران پاسخ دهد.
رضا جمالی گزارش میداد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه در همایشی در تهران در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست بانگیمون برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته است بانگیمون ناتوان‌ترین دبیرکل در تاریخ سازمان ملل و فردی است که کاملا در اختیار آمریکایی هاست و هر جا که آمریکایی ها بخواهند از تریبون سازمان ملل استفاده کنند، از بانگیمون استفاده می کنند. دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در ژنو گفته بود دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی ها را در ایران افزایش نداده است و رسانه های ایران همچنان با محدودیت و توقیف روبرو هستند. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر علی اکبر امید مهر، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ را جویا شده است. علی اکبر امید مهر:
طی مدتی که من در وزارت خارجه بودم هرگز ندیدم از سوی خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران با چنین لحن بی ادبانه و خارج از عرف و عادات و رسوم و بین‌المللی با یک دبیرکلی یا با یک فردی که در مقام بسیار عالی بین‌المللی قرار داره حد زده بشه، نوشته بشه یا رفتار بشه. این ادبیات بعد از خرداد 88 و با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد اومد، همه چنگ و دندان دادن به دنیا بود. الان با توجه به این که یه مقداری فضای داخل کشور یک جوری است که این افراطیون خودشون رو بازنده میبینن، میخوان به جبران این بازندگی از طریق یه فردی که مشاور نزدیک رهبره اعلام بکنن که اون ادبیات سخت و خشن همچنان هست در کنار سیاست موازی و دوگانه رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران.
تا چه اندازه صحبت تایی که آقای ولایتی کرده بیشتر مخاطبش مخاطب داخلیه و تا چه اندازه فکر میکنید که مخاطب این صحبت ها دقیقا شخص آقای بانکیمون بوده؟
اولا بر اساس مقرراتی که در منشور جهانی سازمان ملل متحده است، دبیرکل سه تا وظیفه داره: وظایف اداری داره، وظایف سیاسی به عنوان یک دیپلمات بزرگ بین‌المللی داره، وظایف اطلاعاتی داره. از لحاظ وظایف سیاسی، حضور در جلسات ارکان سازمان ملل متحد و دادن اعلامیه‌های شفاهی یکی از وظایف ایشونه. دبیرکل بر اساس وظایف سیاسی به عنوان دیپلمات بین‌المللی به ابتکار شخصی میتونه سخنگوی منافع مردم جهان در صحنه بین‌المللی باشه. اینو میگن تئوری دیپلماسی آرام دبیرکل. دبیرکل وظایف اطلاعاتی هم داره. از همه این وظایف‌ها میتونه برای حفظ حقوق بشر در هر کجای دنیا استفاده بکنه. همونطور که اخیراً علیه رهبر کره شمالی مطالبی در مورد کشت و کشتاری که اونجا انجام داده بود آقای بانکیمون اعدام کرد، ولی آقای ولایتی هم برای اینکه به دنیا نشون بده که فصل الخطاب آنچه که در ایران تصمیم میگیره رهبر جمهوری اسلامی ایران حساب دیگری برای دیگران باز نکنه، این حرفو میزنه و در درون کشورم میخواد به سران افراطیون اعدام بکنه که از دوره آقای احمدی نژاد و ادبیات ایشون رو میشه دوباره موازی با ادبیات آقای روحانی در جامعه جاری کرد.
علی اکبر امید مهر دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. همزمان با افزایش انتقادهای تند دولت‌های غربی از روسیه به دلیل ادامه بحران کریمه و حمایت از همه‌پرسی در این شبه جزیره، مسکو اعلام استقلال کریمه را کاملا قانونی خوانده و مشغول تدارک پیوستن این شبه جزیره اوکراینی به خاک خود است. دولت مرکزی اوکراین از مردم کریمه خواسته است از شرکت در رفراندوم خودداری کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دولت مرکزی کیف اعلام استقلال کریمه و برگزاری همه پرسی محلی را غیرقانونی خواند و رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب کریمه را به خیانت به کشور متهم کرد. اما در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی و تمام واحدهای ارتش در کریمه به کیف وفادار ماندند، با اشغال این شبه جزیره توسط نیروهای مسلح بی‌هویت، دولت مرکزی اوکراین عملا کنترل موثر بر امور کریمه را از دست داده است. فرودگاه بین المللی در پایتخت کریمه تنها با مسکو ارتباط هوایی دارد. دسترسی از طریق دریا به این شبه جزیره توسط ناوهای روسی مسدود شده و افراد مسلح ورود به کریمه از راه خشکی را تحت کنترل دارند. بسیاری از مسافرانی که با خودرو و یا از طریق راه آهن عازم کریمه بودند، از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل، از ورود به منطقه منع شدند. افراد مسلح تمام پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کریمه را محاصره کرده. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش اوکراین در کریمه نخواهد جنگید، زیرا با این اقدام احتمال تعرض به مرزهای شرقی اوکراین افزایش می‌یابد. وزارت دفاع اوکراین برآورد کرده بیش از 20 هزار نظامی روس در کریمه و بالغ بر 200 هزار تن از آنها در مرزهای اوکراین با روسیه مستقر شدند. روسیه حضور نظامیان خود در کریمه خارج از پایگاه نیروی دریاییش را رد می‌کند. پارلمان اوکراین سه‌شنبه از کشورهای ضامن تمامیت ارضی اوکراین خواست به هر وسیله سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی به تعهدات خود عمل و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کنند. بر اساس یادداشت تفاهم سال 1373، کیف در ازای نبودی زرادخانه هسته‌ایش از آمریکا، بریتانیا و روسیه ضمانت گرفت که این کشورها به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند. متعاقباً فرانسه و چین نیز از این تعهد حمایت کردند. چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا پذیرای نخست وزیر اوکراین خواهد بود تا بار دیگر بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کند. سه‌شنبه کنگره آمریکا از روسیه خواست نیروهای خود را فوراً از خاک اوکراین خارج کند. همان روز صدر اعظم آلمان روسیه را به دلیل تلاش‌ها برای الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود محکوم کرد. ایگور کاستنکا تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید حمایت جامعه جهانی از اوکراین بر عقل سلیم و احترام به قانون استوار است.
پیام غرب به اوکراین صریح است. دولت کیف را مشروع میدانیم و آماده همکاری با آن هستیم. پیام به روسیه نیز روشن است. اشغال کریمه، تهدید به مداخله نظامی در اوکراین و تحریک جدایی طلبان مغایر تمام حقوق بین الملل و دال بر دوگانگی مواضع روسیه است. مسکو در حالی بر عدم مداخله خارجی در بحران سوریه تأکید می کند و استقلال کوزوو را به رسمیت نمی شناسد که به بهانه ساختگی حمایت از شهروندان روستبار، آن هم زمانی که حتی یک مورد خشونت علیه این افراد گزارش نشده، در امور داخلی اوکراین مداخله کرده و از استقلال کریمه استقبال می کند. متاسفانه فشار غرب تا کنون نتوانسته روسیه را به تغییر در موضعش وادارد.
результатами позиції Росії не поступило.
Сешамбе رهبر سنتی تترهای کریمه به روسیه رفت تا به گفته ای وی از پوتین بخواهد ارتش خود از کریمه را خارج کند و اجازه دهد مردم این شبه جزیره بدون حضور افراد مسلح درباره آینده خود تصمیم گیری کنند. وزارت خارجه روسیه با استقبال از اعلام استقلال کریمه اقدامات دولت این شبه جزیره و دولت خود را مطابق قوانین بین الملل دانست. آن رایسکای رادیو فردا کیف.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
شنوندهی که خودش رو طاووس آریایی نژاد از شرق کبیر ایران معرفی کرده برای ما نوشته چهارشنبه سوری این آیین 2700 ساله بر همه ایرانیان مبارک باد. شادی آتش برپا کردن، رقص و آواز حق مسلم ماست، نه سرکوب، اعدام، شکنجه، زندان، استبداد، دیکتاتوری. و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارشی دیگر. همزمان با برگزاری 58مین اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک روز چهارشنبه 21 اسفند، نهاد زنان سازمان ملل و اتحادیه بین پارلمانی ششمین نقشه جایگاه زنان در سیاست را همراه با گزارشی در این زمینه منتشر کردند. این نقشه از سال 2008 تا کنون از سوی این دو نهاد منتشر می شود. در جدول همراه این نقشه ایران در زمینه حضور زنان در پارلمان در رتبه 139 قرار دارد. جزئیات بیشتر از شیرین فاملی.
در گزارشی که اتحادیه بین پارلمانی و نهاد زنان سازمان ملل همراه با نقشه جایگاه زنان در سیاست منتشر کرده اند، تصریح شده که حضور زنان در پست‌های اجرایی و پارلمانی در کشورهای شمال و جنوب آمریکا، آفریقا، اروپا بیشتر و بهتر از کشورهای عربی، آسیایی و حوزه اقیانوس آرام است. جان هندرا، مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل، با استناد به نقشه جایگاه زنان در سیاست میگوید که این نقشه نشان میدهد هر انتخاباتی که صورت گرفته گام و فرصتی مهم برای افزایش حضور زنان به عنوان شرکت کننده یا کاندیدا در سیاست بوده است. بر اساس جدولی که نقشه جایگاه زن در سیاست منتشر کرده، حضور زنان در پست‌های اجرایی به ویژه وزارت اکنون به 17.2% رسیده است که نسبت به سال 2008 که 16.1% بوده افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید تا اول ژانویه 2014 در 36 کشور بیش از 30% پست‌های وزارت در اختیار زنان بوده که نسبت به سال 2012 که 26% بوده شتاب بیشتری پیدا کرده است. در زمینه مسئولیت‌های اجرایی بر اساس جدول منتشر شده از سوی نهاد زنان سازمان ملل، کشور نیکاراگوئه با داشتن 14 زن در پست‌های وزارت در رأس جدول و به دنبال آن کشورهای سوئد، فنلاند، فرانسه و نروژ قرار دارند. در این جدول آمریکا در رتبه 22 قرار دارد و 31.8% پست‌های اجرایی در اختیار زنان است. ایران در زمینه مسئولیت‌های اجرایی برای زنان در مقام 72 قرار دارد و بر اساس این جدول 10% زنان در پست‌های اجرایی حضور دارند. افزون بر این، نقشه جایگاه زنان در سیاست نشان می‌دهد که متوسط جهانی حضور زنان در پارلمان‌ها طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. رشد حضور سالانه زنان در پارلمان 1.5% بوده که بر اساس آخرین آمار به دست آمده تا اول ژانویه 2014 این رقم به 21.8% رسیده و رکورد تازه‌ای به دست آمده است. طبق این جدول، کشور رواندا در رتبه اول و سپس آندورا، کوبا و سوئد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. عراق و قزاقستان در رتبه 53، پاکستان در رتبه 72، روسیه در رتبه 99 و ایران در رتبه 139 از میان 145 رتبه جهانی است. بر اساس این جدول، زنان ایرانی با حضور 3.1% در مجلس می توانند فقط 9 کرسی از 290 کرسی در مجلس را در اختیار داشته باشند.
با پایان گزارش شیرین فامیلی میریم که صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان برسونیم. پیش از خداحافظی دو پیامک شنوندگان رادیو فردا رو فرصت هست تا براتون بخونم. شنونده که خودش رو ناصر معرفی کرده نوشته از دبیرکل سازمان ملل و خانم هشتون در قبال حمایتشان از مردم مظلوم و بی‌دفاع ایران تشکر میکنم. و شنونده بدون نام هم نوشته به همه آنهایی که با آقای هاشمی دشمنی میکنند میگویم که رأی که آقای روحانی آورده یک قسمت از رأی است که مردم به هاشمی دادند. در پایان این یک ساعت و نیمی که با هم گذروندیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.